اینقدر ملودی های زیبا در موسیقی کردی هست، منتها بعضی فکر میکنه که ملودی ها رو باید اینقدر تکرار بکنن. مثلا متاسفانه تو موسیقی محلی تکرار زیاده. این ملودی ها رو برای این آفریدن که شما بتونید اینها رو ترکیب بکنید و حرفای تازه بزنید. کلمات رو برای نیافریدن که شما اینم تکرار بکنید. مثلا شما تو مدرسه که جملات یاد میگیرین دیگه تا آخر عمرتون همون جملات رو میگین، یا اینکه اون جملات و اون کلمات یاد میگیرید که بعد حرفای خودتون رو بزنید. این گوشه ها و این الهان و این به اصطلاح اروپایی ها ملودی ها که یه مجموعه از نوت که رد پای یک احساسی هست و اینها معمولا الهامات الهیه، حتی به مردم عادی خداوند الهام میکنه. حالا ما میترسیم بگیم وحی، ولی خداوند میفرماید که به زنبور عسل ما وحی میکنه، وحی عام هست. مولانا میگه اندر بهار درس خدا، وحی خدا درس عام گفت، بنوشته باغ و مرغ به تکرار میرود. بیشتر این موسیقی ها الهامه، یعنی مستقیما از پیش خداوند میاد به انسان الهام میکنه که این الهان رو به هم ترکیب بکن، و ناگهان داره گچ بره، داره گچکاری میکنه، یه زمزمه ای میکنه. این زمزمه یاداوری اون افسانه است که یاد آن افسانه کردی عاقبت یادش میاد که من اینجا کجا هستم، چه دارم گچکاری میکنم، ما کجا بودیم، اصلا اینجا چه عالمیه. اینا یادش میاد و این ملودی ها ساخته میشه. ملودی ها یاداوری خاطرات ازلی ماست. وقت افرادی که رویشون شفافیتی پیدا میکنه، صاف میشه، ممکنه سبزی پوش باشه، ممکنه یه آدم معمولی باشه، اینا این الهان رو خلق میکنن. بعد یک آهنگسازان بزرگی میان این الهان رو تیکه تیکه، الان بعد همین کارو بکنن، بیان این ملودی ها رو استخراج بکنن، ثبت بکنن، بگن عجب، پس این واحدهای هنری، واحدهای الهامی، اینها رو ما با هم بعد میتونیم باش حرف بزنیم، میتونیم باش قصه بگیم، غزل بگیم، قصیده درست بکنیم، داستان تعریف بکنیم. این ملودی ها رو که در واقع رد پای خاطرات ما از عالم زیبایی هست، اینها رو من میبینم که در موسیقی کردی از یه صفای خاصی برخورداره و خیلی هم زیاده، که اینا اگه شفاف بشه و پخته بشه و ترکیب بشه با هم دیگه در ترکیب الهان و با هارمونی ها، که وقتی گفتیم هارمونی ها یعنی که اینا با هم دیگه تناسب پیدا بکنن، اصل همه چیز هاست. اگر شما اخلاق میخواین هارمونی ها رو عمل بکنید بهش، اگر موسیقی میخواید هارمونی ها رو ترکیب بکنید، اگر علم میخواید هارمونی ها رو بشناسید. هارمونی ها و تناسبات رو اگه بشناسیم میشه علم. بریم بشناسیم علم رو که این عالم چه تناسباتی داره، این با اون چه رابطه‌ای داره، اون به این چه رابطه‌ای داره، این نصف اونه، اون بلندتر از اونه، این سیمو که تکون میدن یه فرکانسی پیدا میکنه، بعد میریم میشماریم اینی 216 است، بعد سیمو نصف میکنی، دوباره سیم میزنی، میبینی که این شد 432 تا، درست دو برابر شد. نصف که میکنی فرکانسش دو برابر میشه، بعد متوجه میشی که عجب، پس وقتی که سیمو نصف میکنن چون دو برابر همون فرکانس رو داره، در واقع همون احساس در من ایجاد میکنه، من فکر میکنم همون نوته. و همجد یک کسی که صداش یه پرده پایین تره با اون که بالاتر میخونه، یا زن و مرد که میخونن، میبینیم که اینا با هم همخونی داره، یا دو تا سیم رو یکیش رو بمتر میکنن، یکی رو سیمتر، همون آهنگ رو یه دورم رو این سیم میزنی، شما میبینی که همون آهنگه و عیناً همون نوت ها رو به شما میده و همون صداها رو، ولی یه پرده بالاتره یا یه پرده پایینتره. وقتی اینا رو میفهمه آدم، وقتی میفهمی قلب چجوری کار میکنه، ریتمش اینه، دکتر نگاه میکنه میگه شما قلبتون یه اشکالاتی داره. چرا؟ برای اینکه میدونین چجوری باید بزنه، ترکیباتش رو میشناسه. بنابراین اگر تلاش بکنیم ما برای شناختن تناسبات و روابط حرکات بین عالم و قوانین علی و معلولی در عالم، این شناخت این تناسبات میشه علم، اجرای این تناسبات میشه هنر، و در عمل آوردن و در زندگی آوردن اون تناسبات میشه اخلاق، که من بفهمم که در روابط انسانی با شما چه چیزی مناسبه، چه چیزی مناسب نیست، چه چیزی هماهنگ هست، چه چیزی هماهنگ نیست، ریتمشو حفظ بکنم، تناسبش حفظ بکنم. بنابراین موسیقی و نقاش، ببخشید، موسیقی و خوشنویسی و رقص در واقع باز یکی از مذکران، انما انت مذکر، میتوان به موسیقی گفتش که تو مذکری، به نقاشی گفت که تو مذکری، به خوشنویسی گفت که تو مذکری، به شرط اینکه خوشنویس از اون صفا و شأن برخوردار باشه. اگر شروع بکنه خودنمایی کردن و اینو بگه من حالا یه چیزی درست میکنم که هوش از سرت بپره و چنین بشه، خودنمایی بکنه، خطش خراب میشه، یعنی گم میشه، اون حقیقت رو من نمیبینم دیگه. یه مقداری چشما رو مشغول خودش میکنه، در صورتی که خط شما رو باید فارغ بکنه. حتی از اون خط آدم وقتی میبینه باید بره توی احلام دیگه، نباید به اون خط فکر بکنه. خط شما میبینی یه چیزایی یادتون میاد، یه احساساتی درتون ایجاد میشه، فکر میکنه عجب من کجا هستم، این چه عالمیه، چرا من اینجوری کردم. ناگهان یادتون میاد که امروز تو با یه نفر دعوا کردین، خوب نبوده. همین خطی که میبینین یادتون میاد که عجب امروز ما داد زدیم، عربده کشیدیم، اینا هیچ خوب نبود این کار و تناسبی نداشت اینا. این خط رو ببین چقدر قشنگ اومده پایین رفته بالا، هیچ دعوا ندارن اینا با هم دیگه. از این آدم یاد یه چیزهای دیگه میفته که اونها هدایتش میکنه. بنابراین خطات موقعی به اون مقام میرسه که ما اینو در مقاله شأن و صفا در مقالات هم چاپ شده توضیح دادیم که اگر همه اصول خط رو داشته باشه ولی شروع کنه به خودنمایی، موسیقیدان هم همینطور، آوازخون هم اگه شروع کنه که آواز خوندنش رو به رخ من بکشه، نفسش رو به رخ من کشته، نفسم زشته، زشت روی توست نه رخسار مرد. وقتی انسان از این نفس خودش خلاص میشه دیگه هیچ زشتی در عالم نیست، همه چیز زیبایی میشه. مرد چیه؟ مرگ هم خیلی هم زیباست. مرگ به قول یه شاعر انگلیسی میگه این خواب که برادر مرگه چقدر لذت بخش، حالا این مرگ چه خبره دیگه. برای اینکه آدم وقتی خستش میشه چقدر لذت میبره که بخوابه. این خواب که میگن برادر کوچیک مرگه، خودش که بیاد چه خبرش. بنابراین اونا زیبا هستن، تنها زشتی از نفس ما سرچشمه میگیره. اگر من بخوام خودمو نشون بدم اونجاست که زشتی تولید میشه، اگرچه که اصول خطم رعایت بکنم. بنابراین حالا دیگه به تئاتر رو به هنرهای دیگر نمیپرسم، فقط یه اشاره‌ای به ادبیات میکنم که زیبایی بیشترینش در ادبیات ظاهر میشه. من میخواستم توصیه بکنم که همه جوانان عزیز، جوانان که میگم هممونو میگم، حالا از 9 تا 99 سال، برای اینکه آدمیزاد که پیر نمیشه، که این نفس ماست که نگاه میکنه به خودش و اینا، وگرنه ما ازلی ابدی هستیم، ما پیر و جوانی نداریم. شما اصلا یه لحظه به خودتون فکر بکنید میفهمید سن نداری شما. من سن داره؟ من که احساسش میکنید و میفهمه اصلا آدم که من بدن دارم که جسم داشته باشم. بیشتر اوقات انسان اصلا از بدنش غافله. وقتی نشستی به خودت فکر میکنی میگی که خب من آرزوهایی دارم، اصلا یاد این بدن نیستی. برای من سنی نداریم اصلا، یعنی اصلا قابل اندازه‌گیری نیست. این مال جسم، عالم جسمانی هم خب یه چیزیست، عاریتی به ما دادن، بعدن هم میگیرن یه چه لباس نوتر به اون میدن. هیچ. ناصر خسرو میگه نرم کردستی همون زرد چو زردالو، به مرگ خطاب میکنه، قصد کردی که بخواهیم همی خوردن، این که شد زرد و کهن پیرهن جان است، پیش تو بفکنم این داشته پیرهن، این پیرهن کهن مال شما. بنابراین وقتی نگاه انسان برمیگرده به از نفس به عشق و به حق، همه چیزها بعد میگرده به زیبایی. و ادبیات ما یه چنین درسی رو به ما میده، درس زیبایی. حالا من میخوام فقط یه نمونه، یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. یک گوشه از رودکی سمرقندی که گفتش که روی به محراب نهادن چه سود، دل به تمنای بتان تراز. رو تو کردی این طرف ولی دلت از اون طرفه، این میخوای پای خدا حساب بکنی، میخوای پای خدا حساب بکنی. دلبر ما یعنی معشوق ازلی وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. ظاهر نماز البته بخونی، ولی اونی که از تو قبول میکنن اون وسوسه عاشقی، من تو رو دوست دارم، اینو خوشش میاد خداوند. اگر نمازت این معنی رو میده خوبه، اگه این معنی رو نمیده من دارم انجام تکلیف میکنم، تازه کافی نیست، خوب البته واجبه، ولی اگر نمازتون معنیش این باشه که چون گفتی حالا ما با کسالت و یه قدری هم شکوه و شکایت که آخه صبح اول صبح ما رو بیدار کردی باشه نماز بخون، آخه یعنی چه و اینا، اگه به این صورت هست، اگه معنیش اینه که چنین و چنان، اینم نماز نیست، واجبه البته. یا اون فردوسی طوسی که واقعا حکیم بزرگوار و اون کسی که حکیم رو برای اولین بار لغت فارسیش هم حکیم رو فردوسی گفته، حالا من میگم براتون، میگه که یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند. نه با آنت مهر و پارتی بازی نیست، فکر نکنه مثلا اینو بیشتر تو دوست داره تو رو بیشتر از اون، نه با آنت مهر و نه با این کین، با اینم کینه نداره، که بهدان توی ای جهان آفرین. اون بهدانه، میدونه که کار بهتر چیه، ما چه میدونیم که حالا این بهتره یا اون، بهدان فقط اوست. یا چنین گفت مر جفت را نرشیر، که فرزند ما گر نباشد دلیر، ببریم از اون مهر و پیوند پاک، پدرش آب دریا و مادرش خاک. همونست که مولانا میگه تو به پیغمبر چه میمانی، شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو، من امت پیغمبر ولی هیچ شباهتی به پیغمبر نباید داشته باشم، به اون رسول گرامی نباید داشته باشم. بنابراین گفتش که پدرش آب دریا و مادرش خاک، یا گفتش که بران آفرین در توحید، فردوسی میگه بران آفرین کافرین آفرید، مکان و زمان و زمین آفرید. چرا؟ برای اینکه آفرین بالاترین چیزه، چون هر چیز زیبایی بیافرینن یه نفر باید ببینه بگه آفرین، و اون آفرین بالاتر از این چیزه. چرا؟ برای اینکه من همون چیز رو درک میکنم و در وجود من شگفتی و احتزاز و وجد و حالی پیدا شده از دیدن اون زیبایی. بنابراین این آفرینی که در ما آفریده، این بالاتر از هر زیبایی است که آفریده خداوند. حالا تا برسیم به نظامی که اصلا مثل این که زیبایی رو لقمه کرده، تو هر بیتی، در هر بیتی که درج کردی علمی به کمال خرج کردی. من چند بیت در نعت رسول اکرم میخونم چون یاد اون بزرگوار شد. میگه که تخته اول که الف نقش بست، بر در محجوبه احمد نشست. حالا ببینید چقدر این تناسب داره، تمام تناسبات رو رعایت کرده. تخته، در، محجوبه، اون رزه دری که نمیذاره در بره تو یا از بیرون باز بشه، از تو باز میشه. این ضمناً احمد اولش الف داره، بر در محجوبه احمد نشست. ضمناً حضرت خیلی محجوب بوده، محجوبه هم ضمناً به اون رزه میگفتن. تخته اول که الف نقش بست، بر در محجوبه احمد نشست. حلقه ها را کلف اقلیم داد، توغز دال و کمر از میم داد، لاجرم او یافت از آن میم و دال، که مد باشه محمد بشه اللهم صل علی محمد و آل محمد. لاجرم او یافت از آن میم و دال، دایره دولت و خط کمال. گوش جهان حلقه کش میم اوست، خود دو جهان حلقه تسلیم اوست. همچو الف راست به صدق و صفا، اول و آخر شده بر انبیا. انبیا دین اولش الف، آخرش هم الفه، ضمناً اول انبیا و آخر انبیا هم اوست. همچو الف راست به صدق و صفا، اول و آخر شده بر انبیا. امی و میگه، حالا امی رو معنی میکنه، امی الف و میمه دیگه، امی و گویا به زبان فصیح، از الف آدم و میم مسیح، از اول تا از الف آدم و میم مسیح. نیم شبی کان ملک نیم روز، سلطان وزار، نیم شبی کان ملک نیم روز، کرد عیان مشعل گیتی فروز، نه فلک از دیده اماریش کرد، زهره و مه مشعل داریش کرد، کرد رها در حرم کائنات، پنج حد و چار خط و چار حد و پنج خط و شش جهات، گوهر شب را به شب انبرین، گاو فلک بود ز گاو زمین. یه گوهری بود این شب که گاو آسمان گفت اینو بدیم به ما، لازم نیست رو زمین باشه. گاو فلک بود ز گاو زمین، او ستوده پیشکش آن سفر از سرطان. حالا ضمناً حمل و سور و جوزا، سرطان، عسل، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جد و دل و حوت رو پشت سر هم آورده، که میگه که او ستوده پیشکش آن سفر از سرطان، تاج ز جوزا کمر، خوشه که از او سنبله تر ساخته، سنبله را بر اسد انداخته، تا شب او را چقدر قدر هست، زهره شب سنج ترازو به دست. زهره که در فلک ترازو هست، ترازو رو دستش گرفته زهره که ببینن که میتونن این بسنجن مقامات کمالات او رو. این شیخ رضای طالبانی داستان خیلی قشنگی نقل میکنه توی یک از کتاباش که یک مسلمانی رفت بود پیش دوست مسیحیش، بعد اون دوست مسیحی گفتش که تو چی میگی پیغمبر ما بالاتر از پیغمبر شماست، پیغمبر شما رفت زیر خاک، تصوری که پیغمبر ما رفت آسمون، برو تو قرآنتون بخون. گفت راست میگی تو قرآن. اومد و خیلی ناراحت و افسرده اومد پیش شیخشون، گفت جواب اینه بدین، دل ما خون شد از این ماجرا. گفت چی گفته؟ گفت هم چیزی گفته، آیه تو قرآن هست. گفت بله در قرآن هست، درست هم هست. گفت چطور درسته؟ گفت برای اینکه اینا رو گذاشتن فضائلشون در ترازو بکشن، اون رفت آسمون، این اومد زمین. گوهر او را گفتش که تا شب او را چقدر قدر هست، زهره شب سنج ترازو به دست. همطور میره تا آخر. چقدر اطوارهای زیبا داره نظامی. این نظامی آدم عاشق خدا میکنه، عاشق این رسول گرامی میکنه. هیچ کس اینقدر عاشق حضرت محمد نبوده که این همه نعت پشت سر هم. ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفت. اصلا دلش نمیاد رها بکنه نعت پشت نعت. باز دو مرتبه میگه، هر دفعه معراج گفته، هر دفعه معراجش باز یه داستان دیگه است. یک تکرار هم نکرده تو این معراجاش، هر کدومش وزن و قافیه و مطلبش و همه چیش متفاوته. چقدر عاشق بوده که میگه فتنه فرو کشتن از او دلپذیر، فتنه شدن نیز بر او ناگزیر. یه دو بیتم از خیام براتون بخونم که میخور، چون خیلی بی‌لطفی شده به خیام بیچاره. البته خیام بیچاره نیست، ما بیچاره‌ایم که از برکاتمون خودمون محروم بکنیم. خیامی که حجت الاسلام بوده، شیخ و رئیس بوده در زمان خودش و القاب مذهبی گوناگون داشته، توسط بزرگان زمان خودش سنائی به عنوان پیشرو به حکیمان یاد کرده ازش، حکیمان الهی. یه عده میگن آقا یه لاوبالی بوده تو میخانه ها، برای اینکه شراب رو نمیدونستن که معنیش چیه، فکر کردن که شراب همینیست که خودشون دارن میخورن. میخور که زدل، حالا یه ربایش من میخونم براتون، میخور که زدل قلت و کسرت ببرد. اینقدر فکر کم و زیاد نباش. اون شرابی که خوردی خلاص میشی از اینکه حساب بکنی یه ذره بیشتر یه سود ما میشه، یه ذره کمتر میشه. اینو چنین شد، اینقدر رفت بالا، اینقدر مات پایین. دائما در نوسان باشه روحت، همینطور مضطرب که چی چی رفت بالا، چی چی اومد پایین. میخور که زدل قلت و کسرت ببرد. آدم شراب که خورد از خودش خلاص میشه، بعدن فکر میکنه من چیکار باید بکنم، کارش میکنه. به ما چه که پول زیاد میدن یا کم میدن، به ما چه که چی گرون شد چی ارزون شد. اون البته باید از نظر اقتصادی آدم بره تلاش بکنه که وضع اقتصادی کشورش بهتر بشه، ولی نگرانی نداره از این که چرا ترس داشته باشه از این که فلان ارشواد که ارز بالا رفته یا پایین رفته. میخور که زدل قلت و کسرت ببرن. اندیشه 72 ملت، 72 ملت نه 72 تا مذهب درست کردن، در حالی که اینا همشون با هم برادرن، با هم دوستن. ما یه آبی خداوند فرستاده و انزل نامن از سماع ما ان. این آب را حالا یکی رخته توی این ظرف. البته حالا بحث سر ظرف هاست که یکی میگه آقا کوزه ما بهتره، اون یکی میگه کاسه ما بهتره، مسیحیه میگه این کاسه ما. اما اگر یه آدمی تشنه باشه و بیاد بالا سر این کاسه کوزه ها ببینی هیچ کدوم آب نداره، کدومش خوبه؟ کدومش خوبه؟ هیچ کدومش خوب نیست. اون خوبه که توش آبه، ولو که کوزش گلی باشه. البته بهتره که کوزش کریستال باشه، تناسبات بهتری داشته باشه، قواریرا باشه، ارشوت قدروها تقدیرا باشه و خیلی هم زیبا باشه. ولی اصل اون آبه. اصل دین تسلیم شدن به خداست. اصل دین جوانمردی و مروت و انسانیت و شرافت و ارشوت خدمت به خلق و عظمت تعظیم فرمان الهی، ات تعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله. تو این دو تا کلمه خلاصه میشه حدیث پیغمبره که تمام دین تو این دو تا کلمه خلاصه میشه، ات تعظیم لامر الله و شفقت علی خلق الله. و اگر من شفقت در دلم نیست و یمنعون الماعون شدم، کمترین خیرم به کسی نمیرسه، فریب و مکر و از چه هزار اشکالم در من هست، اون وقت این چه تفاوتی میکنه که حالا من اون کاسه و کوزه من به چه کیفیتی در اومده؟ ما اول بریم آب و طیب کنیم، وقت بعد سر کاسه کوزه ها رو سرهمیش کنیم، اشکال نداره. و من مقصود این نیست که ما ادیان مختلف نباشه، ادیان مختلف باشه، مذاهب مختلف باشه، با هم بحث بکنن، هر کدوم چون تونستن هم دیگر قانع بکنن، زی سعادت. اگه من تونستم قانع بکنم که عزیز من اگه اینجوری این کار رو بکنی قشنگتره، خیلی خوب، شما قبول میکنی. وقتی نفس آدم نداره، وقتی که دوچار نفس خودش نیست قبول میکنه، ولی وقتی دوچار نفس خودش باشه فکر میکنه که نه، ما فقط باید گروه خودمون تربیت بکنیم، اگه حرف حسابی هم یکی زد قبول نکنیم. این است که میخور که زدل قلت و کسرت ببرد، اندیشه 72 ملت ببرد. مولانا میگه که یک رگ اگر در این تن من هوشیار هست، با او حساب دفتر 70 اند کن. یعنی من اگه من گیر آوردی و هوشیار گیر آوردی، وقتی این بحثا رو برو باش بکن. پرهیز مکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1000 علت ببره. این یک شرابی است که یه جرعه که بخوری همه بیماریات خوب میشه، هرس خوب میشه، چون هرس یعنی این نفست بوده دیگه، میگه که برای من باشه. خب وقتی من نبود خلاص میشی، اصلا از هرس خلاص میشی. غرور چیه؟ غرور هم اینه که من بالاتر از تو هستم، من تعظیم بکنی به من، اونم از بین میره. عجب و خودبینی از بین میره. خست و قرچه باید که اینا همه از بین میره. هر صفتی که هست مال اینه که من این هوشیاری و این قرچه باید که محاسبات نفسانی خودم رو دارم. پس یک جرعه خوری 1000 علت ببرم. حسد از بین میره. حسد خب حسد داره که چرا صدای اون یکی بهتر از منه؟ خب الحمدلله اون میخونه، ما لذت میبریم. چه اشکالی داره که همه صفاتی داشته باشن؟ ما هممون برخوردار میشیم و مال تو نیست که، مال منه. اگه مثلا یک کسی صداش خیلی خوبه، مال اونه مگه؟ میخونه برای ما میخونه دیگه. پس خداوند هدیه داده. اصلا هرچی خداوند به ما میده از استعدادها، اینا رو باید هدیه بدیم ما. اینا رو اصلا دادن به ما که هدیه بدیم. اگه استعداد دادن، نبوغ دادن، خوشنویسی دادن، خطاطی دادن، آواز دادن، هرچی به ما دادن، علم دادن، اینو دادن که پخش بکنیم، ندادن که شما به اصطلاح سود و سودا را بندازیم باهاش. البته بازم مقصود این نیست که در عالم، در بازار سود و سودا نبایستی که هنر قیمتی داشته باشه، اون باید داشته باشه، ولی هنرمند به فکر اون سود و سوداها نیست، در درجه اول به فکر هنرش. حالا یه بیتم از بابا طاهر بخونم. دلی دارم خریدار محبت. این چقدر این شعر قشنگ ساده ولی چقدر زیباست. دلی دارم خریدار محبت که از او گرم است بازار محبت. چون آدم وقتی خریدارش رو بازار گرم میکنه دیگه، میگن مشتری اومده تو بازار، بازار گرم میشه. چه بهتر که آدم بازار محبت رو گرم بکنه. خیلی خوبه که یه نفر عاشق که پیدا بشه، مردم میگن ای یه نفر اومده مشتری محبته، بنابراین بازار محبت گرم میشه. و ما اگر که واقعا بخوایم هم جامعه خودمون هم جامعه بشری به طور کلی بخواد اصلاح بشه، هر فرد انسانی میتونم بگم 3 تا تعهد داره. یعنی من به عنوان یک انسان یه تعهد دارم، به عنوان یک انسان تعهدم این است که کاری بکنم که انسانها دلشون گرم بشه، که هر کس منو دید بگه به به آدمیت چقدر خوبه، آدمیزاد خوب چیزیه. What a piece of work is a man. آدمیزاد شکسپیر میگه چقدر چیز خوبیه، چقدر شریفه، چقدر والاست. اینو بگن درباره ما. من هر آدمی به نظر من این تعهد داره. من تعهد ندارم نقاش بشم، استعداد ممکن نداشته باشم، ولی هر آدمی این تعهد داره که آدمیزاد بشه، که من هر کی منو دید بگه آقا دروغ، آدم راستگو نمرده تو دنیا هست، این آقا راست میگه، اون آقا با محبته، اون آقا این صفات کمالی داره، این شرافت نفس هنوز در دنیا هست، هنوز جوانمردی هست، هنوز بزرگواری هست، هنوز بخشش هست، هنوز مهمونی میدن مردم، هنوز همدیگر دعوت میکنن، به هم عشق میورزن، اینا نرفته از بین. هر آدم این کار واجبه بکنه. بعد به عنوان قومیت خودش، من ایرانیم، هر ایرانی باید یک کاری بکنه که بگن چقدر ایرانی ها خوبن، چقدر ایرانی ها خوبن، به به از ایرانی، هرچی ایرانی دیدم خوب بوده و هنرمند بوده، بازوق بوده. در اون سخنرانی لندن اگر دوستان دیده باشن، اونجا اشاره کردم که وقتی با اون قالی باف قمشه‌ای صحبت کردیم که تو برای این چی اینو ساختی، انگیزت چی بود، گفتش که دلم میخواست سرام بلند کنم بگم من ایرانیم، نه اینم ذوقم. همه ما این کار بکنیم. هر ایرانی وظیفش اینه که ایرانی رو سربلند بکنه، یعنی من به اندازه وجود خودم بگم که ایرانی سربلنده اینا، ببین یه ایرانی به این خوبی. بعدم بیایم تو قوم خودمون یه خود جلوتر، کرد هستم. به نظر من هر کردی موظفه که کرد بودن رو سربلند بکنه. ما نباید فقط افتخاراتمون گذشتمون باشه. من یه نفری اگر که انسان خوبی باشم، حالا هنرمند باشم چه بهتر، عالم بشم چه بهتر، همت بکنم به جای بلند برسم چه بهتر، اما اگر که هیچ کاری هم نتونم بکنم آدم خوبی بشم تا اینکه مایه سربلندی قوم خودم بشم. پس اگر که انسان خریدار محبت بشه، دلی دارم خریدار محبت که از او گرم است بازار محبت، لباسی بافتم بر قامت دل ز پود مهنت و تار محبت. چند بیتی هم از مولانا وقتمون گذشته دیگه، فرصتی نداریم. من اصلا امشب یه قدری گفتش که پریشون و پریشون آفریدن، پریشانگویی کردم، نمیدونم چی گفتم. میخواستم که از همه شعرهای بزرگ ایران یک گوشه ابروی نشون بدم، ولی حالا نمیرسیم دیگه. فقط از مولانا یه مکالمه‌ای هست که خیلی زیباست، همه مثنوی زیباست. بعضیا بی لطفی میکنن در مورد مولانا، میگن مولانا بیشتر فکر و اندیشه است و زیبایی کلام و شاعرانه، یعنی کلامش خیلی شاعرانه نیست. اینطوری نیست، این اشتباهه. شعر نمیدونن یعنی چی. اینقدر لطایف شعری در مثنوی است، همه ابیاتش خوبه. چرا به این تناسبات داره؟ منتها یه وقتی اگه کلمه‌ای رو به کار میبره که اون کلمات خوشاهن نیست، اون کلمات برای همون جایی که داره به کار میبره خوبه. وقتی میگه لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیژ و او را میطلب، چقدر قشنگه این. یعنی با هر جون کندنی هست بمیر و بدم، هر جوری میتونی طالب او باش. نشسته برخواسته، از کرونه لا قیامن و قعودن و علا جنوبه، نشسته خابیده رو پهلو، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب، سوی او میقیژ و او را میطلب. بعد این شعر، این طلب در تو مبارک جنبشیست، این طلب هر شود که در راه حق آتش کشیست، این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نعره که می آید سبا. معدن دنبه نباشد دام گرگ. حالا گرگ و دنبه و اینا ممکنه کلمات شاعرانه نباشه، ولی ببینید شعر چقدر شاعرانه است. میگه که یک روباهی آمده بود دید چه شفته به دنبه، گفت به عجب دنبه عالی. ولی بعد زیرک بود، گفتش که اینجا این دنبه رو به خود نذاشتن، نکن میخوان ما رو شکار بکنن. یا یه گرگ حریصی رو گیر آورد، هرس ماست که ما رو میزه تو اون دام. یه گرگ حریصی رو گیر آورد، گفتش که من چون ارادت خاصی به جناب عالی داشتم، گفتم که جناب عالی این دنبه رو میل بفرمایید، نازم در شأن من نیست دنبه به این تازگی و خوبی. گرگ آورد و گرگ هم پرید. وقتی که پرید اونجا، دنبه پرید این طرف که روباه خورد و اونم در دام گرفتار شد. حالا ببین مولانا چی میگه، معدن دنبه نباشد دام گرگ. تو اگه میخوای به اون اصل لذت و شادی برسی، این یه ذره که گذاشتن اینجا این دامه، اینو ولش کن. کی شناسد معدن آن گرگ ستور. بنابراین این تمام ابیات مولانا، حالا گاهی اوقات البته قصر سمین داره، ولی پر از زیباییه. حالا این قطعه که فرماید که این زمان جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، صحبت شمس میکنه و بعد یا فیلش یاد هندوستان میکنه و میگه که جان اومده، میگه که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها، تا زمین و آسمان خندان شود، روح و عقل و دیده صد چندان شود. گفتم ای دور افتاده از حبیب، همچو بیماری که دور است از طبیب، لا تو کلفنی فینی فلفنا، تکلیفمون نکن، کلت افهامی فلا احسی سنا. گفت قال اطعمنی، گفتش که به من طعام بدین من گرسنمه. قال اطعمنی فینی جائعون، فعتجل فالوقت سیفون قاطعون. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ مرد رو از نسیه خیزد نیستی؟ فعتجل فالوقت سیفون قاطعون. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار، خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفتم که پنهانی برات بگم. گفت پنهان و اوریان و برهنه بی قلول باز گور رند رنجم مده ای بل فضول. خب نمیخواد این سر صدا رو بکنی، صاف پوسکنده به ما بگو. گفت اگر اوریان شود او در میان، نی تو مانی نه کنارت در میان. انشالله بریم در اون بهشتی که تو همین عالم میتونیم درستش کنیم، در اون بهشتی که عرض و هست سماوات و عرض هست، و اونجا بس فراخنایی باشه و بتونیم حرف دلمون رو با همدیگه مبادله کنیم و همدل و همزبان بشیم، که همزبانی خیشی و پیوندی است. و السلام.